بسم الله الرحمن الرحیم.
وقتنی ما یشغل من اهتمام و به وستعملنی فی ما تسألنی غدن هن وستفرق ایامی فی ما خلق فنیزه. جمله هایی از دعای مکارم الاخلاق حضرت سجاد را میگیم و خب در اطرافش هم یه حرف میزن. در آغاز دعا پس از این که حضرت خواهشش به طلبش از خدا این بود که ایمان را کامل بکنه، مرتبه یقین انسان برسه در ایمان و بهترین نجات هم داشته باشه و اعمال او هم کارهای او هم بهترین کارها باشه. خب این اصل و اساس پایه تخلق به اخلاق و تهذیب نفس همین هاییه که حضرت فرموده. بعد دنبال این سه تا دیگه سوال که امروز حالا عنوان میکنیم تا ببینیم چه میشه از خدا میکنیم. یکی این است که میفرماید خدایا مرا از هر چیزی که اون چیز باعث این میشه که من از ذکر تو، از عبادت تو، از توجه به تو مشغول بشم و منصرف بشم، خدا را از اینها مرا نجات بده. حالا بعد شرح میدیم و باز وستعملنی فی ما تسألنی غدن ان و باز میگه مرا به کارهایی بگمار و وسیله اون کن که من کارهایی انجام بدم، همون کارهایی که فردا تو از من، یعنی فردای قیامت از من سوال میکنی و از من میپرسی و پرسش میکنی، اون کارها را من انجام بدم. وستفرق ایامی فی ما خلق تنیله و تمام عمر من و ایام عمر و لحظات عمر من را قرار بده طوری که منحصراً این عمرم را صرف بکنم در چیزی که تو برای اون چیز مرا آفریدهی. حالا برای یه قدی توضیح این مطالب یه درائزی بکنیم که خوب بفهمیم که این دعا یعنی چه و ما هم باید چجوری باشیم. به چنان که تذکر دادم باز در اول بحثمون، دعاهایی که از ائمه معصومه به خصوص از سجاد سلام الله علیه اینا خودش یک دستگاه تربیتیه برای ما که یاد میده به ما که چی ها باید از خدا بخوی، چه چیز باید طلب از خدا بکنی و نیز طلب از خدا هم که میکنی معناش نیست که طلب از خدا بکنی که اینجور کن مرا و خودت بری دنبال کارت، یعنی خودت کمال سعی و کوششم در این که اینجور بشی باید بکنی و از خدا هم بخواهی که تو را موفق بدن. این سه دعا و این سه سوال بر مبنای شناخت ماست از دنیا و این زندگی، یعنی ما اون نوع شناختی که باید از این حیات دنیا به زندگانی دنیا داشته باشیم و اگر اونجور بشناسیم، این موجب میشه که ما این دعاها را بکنیم و این چیزها را از خدا بخواییم و خودمون هم سعی تلاش بکنیم. کردیم شناخت دنیا مقصود ما همونیست، همونطوریست که انبیا و به خصوص دین اسلام دنیا و حیات دنیا را به ما معرفی کرد، چه به موجب تعلیمات دینیمون، به موجب قرآن، به موجب اخبار و روایات از اهل بیت و پیامبر اسلام. این است که این دنیا حیات اصلی شما و حقیقی شما این حیات و زندگی دنیوی نیست، بلکه این زندگی دنیوی یک مقدمه است برای رسیدن به حیات دیگری که بعد از این خواهید اون را یافت. و به عبارت دیگر اینطور به ما معرفی کردن که این حیات دنیا خودش چیزی نیست، این یک دالانیست و یک مسیریست به حیات اصلی که در آخرت هست. و به عبارت دیگر این حیات دنیا برای این است که آدم به وسیله این حیاتی که در این دنیا داره خود را بسازد و آماده کند و تهیه کند حیات آخرتی و اصلی که هدف اصل خطر است. مثل این که در رحم اول آغاز حیات مال حیاتیه که در رحم خدا افاضه میکنه بر بشر. این حیاتی که در رحم مادر پیدا میکنه آدم و میشه موجود زنده و یک زندگی داره اونجا، این زندگی اون در رحم برای موندن نیست، این زندگی اونجا مقدمه برای زندگی دنیا است. لذا نمیخواست خدا بچه رو تو رحم اونجا یک حیاتی بهش بده که اون حیات داشته بشه. اون حیات، حیات مقدمه این حیاته، یعنی خدا اون را به حکمت خودش، به تقدیر خودش، این بشری را که میخواست بیاد تو دنیا زندگی کنه اونجا حیات بهش داده و ساخته او را برای این که بیاد در دنیا زندگی کنه. اون وقت عیناً همین زندگی دنیا هم همینه، زندگی دنیا هم باز همون مثل زندگی رحمه، منتاش این یک قدی زمانش طولانی تره اون کمتر. زندگی اینجا هم خدا خلق نکرده بشر را برای این که بیاد در دنیا زندگی بکنه و بره دنبال کارش، بلکه این زندگی دنیا را خدا مقدمه قرار داده است برای اینکه در اینجا انسان خودش را بسازد و آمادگی پیدا بکند برای حیات و زندگی دیگری. و باز باید عرض بکنیم که اصلش ما این که میگیم زندگی دنیا، زندگی رحم، زندگی آخرت، در واقع اینا سه رقم زندگی نیست. زندگی یکیه، زندگی یکیه که آغازش از همون زندگی است که خدا در رحم به انسان افاضه میکنه و پایانش، پایانش یعنی مقصد اصلیش، این زندگانی است که در آخرت انسان بهش میرسه. این مثل سلسله زنجیر به هم مترتبه، نه اینکه دو رقم زندگی باشه. یعنی این زندگی هایی که در رحم هست و بعد در این عالم دنیا انسان طی میکنه، این زندگی هایی است که مقدمه هست برای رسیدن به اون زندگی. اون زندگی هم یک چیز دیگه نیست، اون سر همین زندگیه، آغاز زندگی ما، زندگی در رحم، و آخر، حلقه آخرش اون حلقه زندگی در آخرته. پس بنابراین زندگی در دنیا خودش اصلا زندگی نیست و مورد نظر نیست، فقط برای این است که همونطور در رحم بچه ساخته می شد برای زندگی در دنیا، اینه که همه لوازم زندگی که در دنیا داشت اونجا خدا براش درست کرده بود. خب چشم و گوش و زبان و نمیدونم اینایی که در زندگی دنیا بهش احتیاج داشت اونجا خدا براش درست کرده بود، ولی نه برای اونجا، نه برای زندگی رنج، برای زندگی در دنیا. زندگی در دنیا بود، همه نعمتهایی که خدا به ما داده بود، همه سیری که در این دنیا میکنیم، فقط منظور این است که ما برسیم به آخرت، به زندگانی آخرت را برای خود تأمین بکنیم. حالا ما اگر این تلقی را از زندگی داشته باشیم، میتونیم حد اکثر استفاده و بهره از زندگی دنیا ببریم. و اگر تلقی ما از زندگی دنیا غیر از این باشه، نه دنیاییست که آمدیم و بخوریم و بپوشیم و بعدم یه وقتی پیر بشیم و یا پیر نشده بمیریم و بریم دنبال کارمون، اینجور اگر تلقی بکنیم زندگی را، یک موجب یک فکر دیگری، اندیشه دیگری، اعمال دیگری میشه. و اینجور اگر تلقی بکنیم دنیا را که نه بابا، نه اومدیم اینجا بخوریم و بپوشیم و نمیدونم نکاح بکنیم و کارهای دیگه بکنیم، کارهای بد خوب حالا این آشکار ندارم که بیم این کارها انجام بدیم و بریم و تمام بشه، این نیست. تلقی ما اینه که این زندگی تازه از آغازشه، مقدمشه و آخرش اون زندگیه، ولی اون زندگی را در همین جا باید در همین دنیا ما تحمل بکنیم. و تمام خطرات و مضرات و شقاوت‌هایی که شامل انسان میشه مستند به همین عدم شناخت دنیاست، که ما دنیا را به اونجوری که هست ما نشناختیم، ما یک جوری دیگه شناختیم. و این منحصر به همون شناخت دنیا نیست، همه چیز همینه. انسان نسبت به این چیزهایی که در دنیا هست و مورد استفاده انسان قرار میگیره یا مضر میشه برای انسان، اینا اگر انسان همه این نعمتهای دنیا را بشناسه بدونه چجوره، هرگز از هیچ چیز انسان زیان نمیبینه. و به عکس اگر ناشناختمون این زیان میبینه. شما مثلا الان اگر یک کسی سم بخورد و بمیرد، این آیا چطور شده که این صدمه به او رسید و این زیان به او رسید و او خورد؟ چرا؟ برای اینکه نه انتحار بکنه، در اون یک مسئله دیگه، یعنی از روی نادونی نشناخته، نمیدونست که این سمه، برمیداره میخوره. این برای چه این ضرر دید از این سم؟ برای اینکه سم رو نشناخت، نمیدونست که این سم برای چه چیه. خدا هر چه را خلق کرده برای فایده خلق کرده و موجودات خدا هیچ کدومشون ضرر ندارن. ضرری که ما میبینیم در ناحیه موضع‌گیری غلط ماست در مقابل این موجودات. خب ما باید درست بشناسیم و ببینیم این خاصیتش چیه، ماهیتش چیه و به کجا باید به کار بره. رمز سعادت انسان و استفاده از تمام موجودات عالم که خدا خلق کرده، رمزش در اینه که یعنی اگر شناخت درست از موجودی پیدا شد، فهمیدی این چه جور چیزیه، فهمیدی چه کارش باید کرد، به کجا باید کار برد، این حد اکثر استفاده رو ازش می‌کنه. ولی اون چیزی که شما بهترین چیزا می‌دونید، اگر جوری باشه که شما نشناختی که این برای چی خوبه، برای کجا باید به کار بره و نشناختی، اینش ازش سوء استفاده میکنی. مثل همین سمی که مثال داره، خب این سمومات اگر بشناسه، اونهایی که خب در شیمی یا در طبیعیات در گیاهشناسی اینا کار کردن، اینا رفتن این سم رو شناختن و خاصیت هایم برای این سم قائلن. خب همین سمومات هم خاصیت نداره برای دفع آفات نباتی، برای ضد عفونی کردن، حتی برای دوا، اگر به مقدار بیشتری دواهایی که استعمال میشه از این سمومات برشه، منتاشه به مقدار لازم و کافی. اینا اگر انسان بشناسه این سمومات را و راه استعمالش هم بدونه، این ازش استفاده میکنه. ولی بندهی که نمیدونم، نمیشناسم این یا سمیه، خب به خیال شکم پرستی یا خب یک دایی دیگه بردارم دارم میخورم. همه ی نعمت های دنیا همینه، چه مادیات چه مادیات، فرق نمیکنه. ثروت، ثروت خوبه یا بده؟ ثروت برای اینه که آدم بفهمه و بشناسه که این ثروت برای چه خوبه. و کجا باید به کار برسیم. اگر این رو شناخت و معلوم شد، این از ثروت استفاده میکنه، ولی اگر نفهمید این استفاده نمیکنه. این در همه فرق نمیکنه. مثلا کسی که میره مدرسه برای تحصیل، این باید بدونه که این مدرسه برای چیه، و اگر شناخت روش که این مدرسه برای این است که بره اونجا در کلاس، در آزمایشگاه یک علومی را فرا بگیره که بعد بیاد این علوم را در صحنه زندگی پیاده بکنه، این اگر این تشخیص داد و فهمید، خب این صحت در سر استفاده رو میدونه که وظیفه اون که تو مدرسه رفت سعی و کوشش در درس خوندن، ضبط کردن مطالب، یاد گرفتن، یاد داشت کردن و اینها ذخیره کردن برای اینکه در صحنه زندگی بیاد پیاده بکنه. ولی اگر بچه نادانه، خب میره تو مدرسه میخواد بازی کنه، بازی میکنه، این مدرسه رو به مدرسه گولکاری داره، میره گولکاری میکنه، فرضاً مدرسه مثلا صندلی داره، اون میره رو صندلی تکیه میده که استراحت بکنه، به کار نمیبره مدرسه را در اون چه باید به کار بود، برای اینکه نشناخته مدرسه و تحصیل و علم. حالا درباره دنیا، کلی دنیا هم همینه، تمام ضررهایی که در دنیا و آخرت دامن گیر انسان میشه برای همین ناشناخت بودن دنیا برای اینه که امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید انما الدنیا دار و مجاز و الاخرت و دار و قرار فخذوا من ممرکم لمقرکم. اینجور تعریف میکنن. حالا تعریفاتی که دنیا کردن برای ما، اینا شرحش نمیخوام بدم اجمالا، میگه دنیا اینه، اینجور معرفی کردن برای ما. دنیا دار مجازه، یعنی راه گذره اینجا انسان در دنیا فقط طریق راه گذره. قرارگاه شما و منزلگاه شما و حیات حقیقی شما مال دار آخرته. پس بنابراین آی مردمی که در دنیا داری زندگی میکنی، از این راه اون چه میتونی برای آخرتتون به درد مخوره برداری، استفاده بکنید. خذوا من ممرکم لمقرکم، یعنی از راه، از این طریق راه، مثلا داری این طریق راه میری، اگر یه میوهی هست که اون منزل تو نیست، اینجا برداری میوه را ببر، تهیه بکن زاد را برای آخرتت، برای این آمدی. و دنیا اصلش اومدن ما برای دنیا و خدا آوردن ما را برای دنیا برای اینجا نیست. این همین معنا را بفهمید که ما برای اینجا نیامدیم، بلکه خدا آورده ما را اینجا که ما خود را بسازیم و استفاده بکنیم و برای دار آخرت. اینه که قرآن پر است از این معنا که ما هدف زندگی را باید بفهمیم. زندگی یعنی چه؟ هدف ما و مردم بی ایمان و مردمی که واقعا ایمان به دار آخرت ندارن اصلا نمیتونن هدف در زندگی هم. یعنی چه؟ هدف خوردنه. و من از همون آدم هم بپرسید، ولو این که سعیش اینه که غذای، ولی اگر بپرسید هدف تو از زندگی همینه که این شکم پر بکنی، خودش میگه نه این هدف نیست، اصلا بی هدف داره کار میکنه. ساختمان خوب بسازی، کاخ چیز کنی، لباس فاخر درست کنی، اگر بپرسیش هدف از خود او، بپرسی هدف زندگی آیا همینه که من دارم پوشش بکنم، زحمت بکشم که لباس شیک بپوشم، این خودش هم میگه این هدف من نیست. آدم بی ایمان اصلا هدف نداره زندگی، بی هدف داره کار میکنه، میزنه به این طرف و اون طرف. این است که در دنیا هم رنج میکشد و زحمت میکشد و به هر چی هم میرسه میبینه وا مصیبتا، این تانه نشد، در این که این هدف نبود، چون هدف نبود. خب شما هر غذای خوبی درست میکنید، عالی ترین غذاها درست میکنید، خیلی هم شوق داری و میخی و حالا بنه زور همچه غذایی بخورم، ولی وقتی که خوردی میبینه چی اصلا تانه نمیشید. و اگر انصاف داشته باشی باش خونه میگیری، باید بگی هیچ که احمق‌تر از من نیست که این فرض احمد کشیدن بیان. حالا فرقی هم بین من و اونی که نیم جا خورده مثلا نیست. و ها کذا این است که هیچ وقت اونایی که ایمان به دار آخرت ندارن در این دنیا قانع نمیشن، همیشه ناراضیان، همیشه میخوان به خیال خودشون به هدف نرسیدن. اگر تمام ثروت‌های عالم را جمع بکنید برای یک کسی اونی که دنبال ثروت بوده، باز کاله نیست، ناراضیه، میگه چرا بیشتر ندارم. اگر تمام قدرت‌های عالم در یک کسی جمع بشه، باز ناراضیه، میگه کمه، قدرت من کمه. اینه که فقط یکی از محسنات ایمان باز اینه که ایمان انسان را راضی نگاه می‌داره در این دنیا، و در همین دنیا هم خوشنود است انسان، و در همین دنیا هم سکون داره، و در همین دنیا هم آرامش داره. این است که هدف وقتی که این است که خدا می‌فرماید بل الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. این هدف خلقت را خدا میده، میگه اون خدایی که مرگ و زندگی را آفرید برای شما، برای اینه که شما را آزمایش بکنه، که ببینه کدومتون نیکوکارتری. و نیکوکارتری نه که صرف این که بگه نیکوکارتری و ولدون، نه، برای این که جزای خیر بده، برای این که آثار اعمال خیرتون رو ببینید. مقصود اینه، یا همون طوری که باز در آیات بسیاری هست که اینا هم میخوام بخونم، کل نفس ذائقة الموت و نبلوکم بالخیر و شر فتنة لکم و الینا ترجعون. هر مردی میمیره، ولی خب خیالت نشه مردن و تمام شد. ما در این دنیا آزمایش میکنیم شما را به کار خیر و به کار شر، تا شما را آزمایش بکنیم و الینا ترجعون، و باز میگردید ما، و ما وقت جزای اعمال خیر و شر میدیم. این هدف را اگر انسان تشخیص داد، بسیار راحت وقت میتونه در این دنیا زندگی بکنه، برای اینکه حس میکنه که من اینجا هیچ کدوم از این کارایی که در دنیا میکنم اینا هدف زندگی من نیست. خانم چطور باشد، لباسم چطور باشد، قدرتم چطور باشد، پیش مردم چطور باشم، اینا هدف زندگی من نیست. هدف زندگی من اینه که یک کاری بکنم، یه جوری در این دنیا زندگی بکنم که اونجایی که بناست همیشه باشم و حیات جاودان داشته باشم، اونجا حیاتم حیات دیگه باشه، همینطوری که خدا می فرماید ولی نحینه و حیاتم تجربه من عمل ساله هم ملتر این اونسا ولی نحینه و حیاتم تجربه، حیات تجربهی که در آخرت است. من دارم تحصیل حیات تجربه اون عالم میکنم. اون وقت اینه که هر کاریم که در این دنیا انجام میده، ممکنه که همه این کارهایی که همه بدان هم عمل میکنن شما عمل بکنی، ولی این اعمال رو شما استفاده آخرتی ازش بکنی. اینه که اون وقت دنیا این مذمت هایی هم که از دنیا شده، اون حالا یه مسئله خیلی مبسوط که باید شهر داده بشه، این مذمت هایی که در قرآن و در اخبار و روایات از دنیا میشه، معناش چیه؟ غالبا مردم سوء استفاده کردن. مذمت دنیا یعنی اعتنا به دنیا نداشته باشی، نباید شما دنبال دنیا بری. بعضیا میان رهبانیت رو اختیار بکنن، خب نرم، من زن نگیرم، من ساختمان نکنم، قناد در نیارم، زراعت نکنم، اینا دنیا، اینا این اشتباه در ذهن بعضی شده. این نیست معنی دنیا نخواستن، این نیست. اینه که امیرالمومنین سلام الله علیه در یک جایی شنید یه نفر مثل خیلی غالبا هم دنیا پرستان بیشتر مذمت دنیا میکنن، اینم من تجربه کردم، آخرت یاب مردمان صالح خیلی مذمت دنیا هم نمیکنن، برای اینکه اونا بدی ندیدن از دنیا. مذمت دنیا دنیا، یک کسی را شنید امیرالمومنین سلام الله علیه شنید که یک کسی داره مذمت دنیا میکنه، خطاب میکنه بهش ایها الزام للدنیا المغتر به غرورها، آی کسی که تو داری مذمت دنیا میکنی و گول خوردی، یعنی خودت رو گول زدی از دنیا، بگو ببینم آیا تو گناه بر دنیا وارد میاری یا دنیا باید گناه بر تو وارد بیاره؟ کنایه از این که تو نفهمیدی چجور از دنیا استفاده بکنی و دیدی دادت بلند میشه یه دنیا بعد دنیا هم. اگر میدونستی چطور استفاده بکنی گناه را گندر دنیا نمیذاشتی، گناه گردن خودته. بدی دنیا و خوبی دنیا برگشتش به خود منه، نه به ایشون. تا آخرش روایت طولانیه، خطبه طولانیه، بعد میفرماید نه ان دنیا دار صدق لمن صدقها، بله و غنن لمن تزود عنها و موعدتن لمن تعد بها، دنیا دار صدق هست، راستگوست، دنیا دروغ نمیگه، دنیا خودش را به تو نمایش داده که چه جوده چه چیه و برای چه چه خوبه. کسی که خود تصدیق بکند دنیا را، دنیا دار صدقه، دار عافیت لمن فهمه ها، دنیا دار عافیته. این که میگن دار بلا، بله بلا برای کسیه که دنیا را نشناخته. حالا اینا همینطور اشاره میکنم و میگذرم به الله باز میشه بکنیم مطلب که اصل بلاهای دنیاوی در واقع برای کسی که دنیا نشناخته. اگر کسی دنیا را شناخته باشه بلا نداره. اینه که امیرالمومنین فرمان دنیا دار عافیت است، ولی برای کسی که فهمیده بشه دنیا را، درک کرده بشه اون دنیا، دنیا برای اون دار عافیته. و موعظتون لمن تعذبها ها، و دنیا بهترین پند دهنده است به انسان، اگر انسان گوش شنوا و پندگیر داشته باشه. حضرت میگه خدایا هر چیزی که مرا از آخرت مشغول میکنه از اون نجاتم بده. نمیگه چه؟ نمیگه مال، نمیگه ثروت. ملاک بدی و خوبی دنیا را دست میده امام، که ملاک بدی این امور دنیاوی، آخرین مقصودش امور دنیاویه، این امور دنیاوی هر چیزیش که شما را مشغول بکنه، یعنی هم شما را از آخرت منصرف بکند به سوی خودش، این بده. ولی اگر همه اینها جوری نباشه که همه شما را منصرف بکنه از آخرت، بلکه آدم زرنگی هستی با ایمانی، میدونی همه اینها را در راه آخرت به کار ببری و همه چیز هم میشه، تمام امور دنیوی ممکنه اینا همش را آدم ازش استفاده بکنه برای آخرت، ممکنم هست همش را سوء استفاده بکنه و بر ضرر آخرت و بلکه بر ضرر دنیا باشه. اینه که خوبی مطلق و بدی مطلق در دنیا اصلا معنا نداره. شما میگید مثلا ثروت آیا خوبه؟ من اگر بپرسید میگم مال داشت، مال داری خود به خود نه، من نمیگم خوبه نمیگم بده. باید ملاکش ببینیم که این ثروت برای چه کار جمع میشه. اگر برای استفاده از این ثروت برای کمالات انسانی و رسیدن به مقام آخرت، ثروت بسیار، و اگر این ثروت منشأ شفاوت انسان میشه، این بد. همه چیز دنیا همینطوره. حتی شما اگر بگید فقر بهتره یا اینا، یا اصلا یکیش بده یکیش خوب، من میگم هیچ کدوم. نمیتونم بگم فقر بهتره، نمیتونم بگم غنا بهتره، نمیتونم بگم هر دوشون بده، نمیتونم بگم هر دوشون خوبه، ولی هر دوشون ممکنه. از فقر ممکنه که انسان استفاده خوب بکنه. اگر شما فقیر شدید ثابت، فقیر ثابت، عفت خودتون را از دست ندادید، ساختی با فقر دون به شکر خدا کردی، این فقر برای شما بالاترین نعمت، بالاترین نعمت و ثوابش هم الا ماشاءالله. و اما اگر فقیر شدی او بیتابی کردی، آبروی خودت پیش مردم بود میرسی، دست تقدی به سوی مردم دراز کردی، شکایت کردی های پیش مردم، هی هر جایی نشستی داد از بحث زدی، حالا اون وقت ببینی این معانی که کردم، ببین دقت دعای حضرت هم فرموده میشه. حضرت نمیده که من مالم نده، ثروتم نده، فقیرم نکن اینا. حالا چرا؟ بعد این که این دعاها را میکنه، این دعاها بعدش میکنه، ولی خب این زمینه درست کرده بشه که متوجه باشید در این حال فقیرم نکن یعنی چه، غنا بده یعنی چه، نمیدونم مرا عزیز نکن یعنی عزیز کن یعنی چه، ذلیل کن یعنی چه. این ملاک میکنه. اینجا ببین ملاک دست میده، میگه ملاک بدی و خوبی کارها و چیزها و نعمتهای دنیوی فقط ملاکش اینه که مرا از کار آخرت باز بداره. خدایا این چیزایی که ممکنه مرا از کار آخرت باز بداره، خدایا اینا رو از من دفع کن. حالا میگه این چیه؟ زنه، بچه، پوله، ثروت، نه هیچ کدوم اینا نیست. ممکنه اگر بله اینا هر کدومیش جوری باشه که مرا از کار آخرت باز بداره، این را از من دفع کن. نه این که دنیا از این چی به من نده. و باز پشت سرش که میفرماید بله وستعنلنی فیما تسألنی غدن هن. این باز بانه شناخت دنیاه. آقا ما در دنیا نیومدیم که بپلکیم و بخوریم و بخوابیم و نمیدونم تفریح بکنیم و حالا کار خوب یا بد کار ندارم، تفریح سالم بکنیم، تفریح غیر سالم بکنیم، ازدواج بکنیم، خانه تشکیل، برای اینا نیومدیم. ما را فرستادن تو دنیا، خدا برنامه هم برای ما قرار داده که طبق اون برنامه عمل کنیم و فردا هم از اون بازخواست میکنیم. عیناً مثل ماموری که این مامور را فرستادن، خب یه برنامه هم برایش معین کردن از طرف حکومت مرکزی، این مامور را فرستادش به سفر، از سفر هم بهش داده یه برنامه، تو فلان کار و فلان ماموریت و فلان ماموریت و فلان ماموریت داری. این مامور همه همش باید مصروف باشه که این موادی که او باید انجام بده انجام بده. چرا؟ برای اینکه بعد باید بره گزارشش بده و حکومت مرکزی ازش بپذیره. این باید تمامه. فیما تسألنی غدن هم، بنده خدا که اومده اینجا که برای اینکه زندگی بکنه و خدا او را آفریده و در این دنیا شاورده، برای انجام یک مأموریت هایی است که نتیجهش در آخرت بگیره. و این مأموریت ها مأموریت هایی است که همش هم بعد ازش بازخواست میکنه، سوال میکنه. اینه که نمیگه که امام که خدایا مرا توفیق بده که نماز بخونم، روزه بشم، خیرات بکنم، انفاق بکنم. نگه در اون چیزهایی که فردا بنه از من سوال بکنی و پرسش بکنی، مرا به همون کارها بادار. یعنی متوجه باشم، بدونم که من مسئولم و در این دنیا یک کارهایی باید بکنم و یک کارهایی باید نکنم، به توجهم به همون کارهای مأموریت هایی که به من داده شده باشه. اینه که میگه و بله وستعنلنی فیما تسألنی غدن هم، خدایا مرا به کارهایی وادار و به کارهایی بگمار که فردای قیامت از من سوال میکنی و بازخواست میکنی، یا طوری بکن من اون کارها بکنم، یعنی نرم دنبال کارهای دیگه. و باز میفرماید که بله وستفرق ایامی فیما خلقتنی هم، خدایا تمام ایام عمر من را مخصوص این قرار بده که اون ایام عمر را پر بکنم در اون چیزهایی که تو برای اونا مرا خلق کردی. تو مرا خلق کردی و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی طوری باشه که همه ایام عمر من، یک لحظه من، شرط در غیر طاعت تو به فرمان بازایی تو نشد. خدا به همه ما را توفیق عطا کنه که بدونیم چه کارمون باید کرد در این دنیا و دنیا را بشناسیم و بفهمیم که چه موضعی باید بگیریم در مقابل دنیا، و اگر این را بفهمیم سعادت دارن را بگرد.
Father, shall be.